بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در اخبار استصحاب بود، رسیدیم به اون سه خبر معروف: الماء کله طاهر و کل شیء طاهر و کل شیء حلال. ما از میان اقوال خمسه‌ای که درباره این احادیث ثلاث بود قول مشهور رو انتخاب کردیم که اینها فقط ناظر است به قاعده حلیت و قاعده طهارت، نه حکم واقعی از آنها استفاده می شود و نه استصحاب. تنها چیزی که از اینها استفاده می شود اون قاعده حلیت و قاعده طهارت، یعنی هر چیز مشکوکی محکوم به پاکی است، حالت سابقه داشته باشه یا نه، و هر چیزی مشکوک محکوم است به حلیت، حالت سابقه داشته باشد یا نه. این چیزی است که از بحث های دو سه روز معلوم شد. تا من یه جمله توضیحی اضافه امروز اضافه کنم برای اینکه مطمئن بشوید که مدالیل این احادیث ثلاث همین است، همین مذاق مشهور است و استدلال با اینها برای استصحاب نمیشه کرد و برای حکم واقعی هم استدلال نمیشود کرد. برای توضیح بیشتر این جمله رو اضافه کنم: همیشه غایت و مقیا نقطه مقابل هم، غایت و مقیا نقطه مقابل هم. بنابراین وقتی شارع مقدس میگه کل شیء طاهر حتی تعلم، لابد معنیش این است که غایت حتی تعلمه، مغیا مالم تعلمه. پس کل شیء طاهر مالم تعلم النجاسه، و اذا علمت به نجاسته فهو نجس. غایت حتی تعلمه، مغیا مالم تعلم. قید هر چی میخواد باشه، نسبت، موضوع، محمول، این تأثیری برای بحث من نداره. من تفکیک کردم ولی در این بحثی که الان دارم میکنم در این تأثیر نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی غایت حتی تعلم، مغیا مالم تعلم. مالم تعلم یعنی شک. وقتی پای شک به میان آمد، شک در چی؟ در طهارت. شک در چی؟ در حلیت. شک در حکم، نه شک در موضوع، شک در حکم. مالم تعلم حتی تعلم یعنی تعلم حکم طهارت و نجاست و تعلم موضوع نیست، تعلم طهارت و تعلم نجاست و تعلم حلیت، تعلم حرمت. پس مغیا هم شک در حکم می شود. مالم تعلم یعنی شک در حکم. هر کجا پای شک در حکم آمد به میان، حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. حکم ظاهری است که پای شک در آن در میانه، اونم شک در حکم. حالا قید موضوع بگیرید، قید محمول بگیرید، قید نسبت بگیرید، در حکم واقعی شک مأخوذ نیست، لافی موضوعه، لافی محموله، لافی نسبته. حکم واقعی که شک نداره، اونم شکی در چی؟ شکی در حکم. پس حدیث به روشنی حکم ظاهری رو بیان میکنه، حکم واقعی نیست. حالا که حکم ظاهری شد، آیا استصحاب است یا قاعده علیت و طهارت؟ گفتیم استصحاب نیست، چون سخنی از حالت سابقه در آن نمی باشد. بله اهمه، قاعده اهمه دیگه. نه قاعده اهمه، اشتباه کردی. قاعده حلیت اهمه، تکرار میکنم، قاعده حلیت اهمه از این که حالت سابقه داشته باشه نشه باشه. قاعده طهارت اهمه از این است که حالت سابقه داشته باشه نداشته. قاعده اهمه. نه نه، ما هیچ کدام غیر از این نمیگه، هیچ کس هم غیر از این نمیگه. قاعده حلیت هم قاعده نجاست، هم قاعده طهارت میگیره، هم استصحاب، هر دو میگیره، هر دو قاعده. قاعده طهارت شامل از همه جا رو، منتها استصحاب میاد تخصیص میزنه. قبول داریم قاعده طهارت عامه، قاعده حلیت عامه، عموم مسلم است، مسلم است عامه، استصحاب میان تخصیص میزنند. خلاصه کلام این است که موضوع اینجا حکم واقعی نیست، ظاهریه. ظاهری هم که شد یا قاعده حلیت طهارت است یا استصحاب، و چون اسمی از حالت سابقه نمرده است بنابراین قاعده حلیت، و قاعده حلیت موضوعش عامه، تکرار میکنم، قاعده حلیت موضوعش عامه از این که حالت سابقه داشته باشه یا نه، سابقه طهارت، سابقه نجاست، عدم سابقه. منتها استصحاب در مواردی که جاری میشود چون اخص از قاعده است، اگر جای استصحاب جاری شد، استصحاب مخالف مقدم میشه. یعنی اگر چیزی سابقه نجاست داشته باشه، استصحاب نجاستش حاکم میشود بر قاعده طهارت، استصحاب نجاست حاکم میشه. تنها چیزی که از این است، ما در اینجا یه جمله در تقدیر بگیریم، مثل قول مرحوم آخوند، اگر چیزی در تقدیر بگیرید، بله میشود روایت ناظر به استصحاب باشه. بگیم کل شیء طاهر و هذه الطهاره یستمر، کل شیء طاهر واقعا. من عبارت روشن‌تر بگم معلوم بشه، کل شیء طاهر واقعا و هذه الطهاره مستمره ظاهرا حتی تر. اگر اینو بگید در تقدیر، این چیزا رو بگیرید، صدرش حکم واقعی است، کل شیء طاهر واقعا، حکم واقعی و هذه الطهاره مستمرتون ظاهرا حتی تعلم، این صدرش حکم واقعی می شود و ذیل اون استصحاب میشه، ولی احتیاج به یه مش تقدیر داره. توجه داریم؟ کل شیء طاهر واقعا، طهارت واقعی مرحوم آخوند میگه کل شیء طاهر واقعا، بعد میگه و هذه طهارت واقعیه مستمرت ظاهرا حتی تعلم. استصحاب حکم ظاهریه دیگه. من دارم چیز دیگری میگم، من دارم کلام مرحوم آخوند میگم، اون یه بحث دیگریه. صدر قاعده طهارت باشه، ذیل استصحاب اون حرف دیگریه. من دارم حرف مرحوم آخوند میگم، ایشون میگه صدر حکم واقعی است، ذیل استصحاب میرسن به این که صدر قاعده اطاعت بشه، ذیل استصحاب باشه. اونم میگم پس نمیشه صدر حکم واقعی باشه، ذیل استصحاب باشه مگر با تقدیر و تقدیر و خلاف الظاهر. و اما اجازه بگیر و اما درباره حالا حدیثو که در امه از شبه موضوعی حکمی هست اون دخالت نداره، اجازه بدیم منطقه بقیه هنا این معنا که بگیم صدر قاعده طهارت و ذیل استصحابه، اینم احتمالی جز اقوال پنجگانه کش این بود دیگه، صدر قاعده طهارت و ذیل استصحاب طهارت. مرحوم آخوند میگه صدر حکم واقعی، ذیل حکم ظاهری استصحاب. این قول میگه صدر حکم ظاهری قاعده طهارت، ذیل حکم ظاهری استصحاب. صدرها قاعده طهارت و ذیلها استصحاب طهارت. صدرها قاعده الحلیه و ذیلها استصحاب الحلیه. یبقا این احتمال، اینم احتیاج به تقدیر داره، اونم همین. چرا؟ به علت این که اگر تقدیری نباشد صدر که قاعده طهارت مغیاب علم، خود صدر مغیاب علم، یعنی قاعده طهارت مغیاب علم پیداست. قاعده طهارت موضوع شکه، حتی تعلم غایته. صدر و ذیل همش چی میشه؟ قاعده طهارت میشه، لأن قاعدت طهارت موضوع شکه، فهو مغیاب العلم. صدر و ذیل قاعده طهارت میشه مگر در تقدیر بگیرید، بگید کل شیء طاهر، این حکم ظاهری. و هذا الحکم الظاهری مستمر با حکم الاستصحاب حتی تعلم. صدر رو به معنی قاعده طهارت بگیری، یه تقدیرم بگیری که مسئله استمرار و استصحاب ازش در بیاد، ذیل غایت استصحاب بشه نه ذیل غایت قاعده طهارت بشه. اگر تقدیر نگیریم سوالش این از صدر و ذیل قاعده طهارت شیء واحدی قایت مغیا ناظر به یه مسئله است. اما اگر نه چیزی در تقدیر بگیری، صدر مربوط به قاعده طهارت میشه، ذیل مربوط به استصحاب طهارت میشه، اینم خلاف ظاهره. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، این که قول مشهور هو الحق و این روایات ثلاث، فقط ناظر به قاعده طهارت و قاعده هدیت، نه حکم واقعی از آن استفاده می شود و نه استصحاب از اونها استفاده می شود. این که دیروز جوابش دادیم، ایشون میگن احتیاج به تقدیر نداره، باید استمرار می رسونون. اون استمراری که از غایت استفاده میشه، اون استمراری است که مرحوم هاشمند حسین هم دیروز ازشون نقل کردم، استمرار و حکم علل موضوعه، این که استصحاب نیست. مثل این که الکلب و نجسون مادام کلبم، الکلب و نجسون مادام کلبم، این که استصحاب نیست، این بیان حکم علل موضوعه، این غایت اون غایت استصحابیه نیست. این غایتی که در این حدیث است معنیش این است، الدم و نجسون مادام دمن، الکلب و نجسون مادام کلبن، این که استصحاب نیست، این استمرار و حکم علل موضوعه. خب تمام بگذرم، حالا اجازه بدید من گذشتم دیگه، حالا میخوام یه جمع‌بندی کنیم. شاعر مقدس چیکار کرده؟ بسیار خوب، ما که بحثی در علم و جهل نداریم، باز شما چسبیدید به علم و جهل. خواهی باید یه جمله در تقدیر بگیرید، یه حرفا رو بدون تقدیر نمیشه. ما که نمیگه محاله، تقدیر میخواد، بدون تقدیر نمیشه. اجازه بدید. خب حالا من میخوام یه جمع‌بندی بکنم در ادله استصحاب، تا از دست نرفته ببینیم چه کردیم در استصحاب. ادله استصحاب تمام شد، بنا و قلا رو گفتیم، روایات رو گفتیم، اجماع رو گفتیم، همش رو گفتیم. حالا میخوام یه جمع‌بندی کنیم ببینیم از ادله استصحاب چی سالم در آمد. برگردم باز دوباره به زید موثقه عمار. اجازه بدید من بگم بقیه هنا شیعون قبل از آن که جمع‌بندی کنم. مرحوم آخوند یه جمله ای دارد، این جمله هم در کفایه از جمله های پیچیده است. ببین نداره، حالا سوال کردن، من میخواستم رد بشم از این، ولی سوال کردن چون جمله پیچیده ای هم هست در کفایه، من این رو شرح بدم تحت عنوان بقیه هنا شیعون. وان این اسمر هم آخون میخواد بگه روایت عمار موثقه عمار معید ماست. چرا؟ میگه در ذیل موثقه عمار یه مفهومیه، یه منطقیه. ببینید عبارت این میگوید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این صدر موثقه عمار، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. بعد یه نفی اثباتی میگه، میگه فاذا علمت فقد قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك. میگه این مؤید ماست، مرحوم آخوند این زید روایت و معید خودش گرفته. اول ببینیم چطور معید ایشونه. عبارت کفایه اینجا گنگه، پیچیده. تکرار میکنم مرحوم آیاخون در کفایه بعد از آنی که روایات سلاس رو میگوید، میگه زید روایت عمار شاهد ماست. چرا؟ میگه اگر حرف ما باشد، یعنی حرف مرحوم آخون، صدر روایت حکم واقعی رو میگه، کل شیء نظیف این حکم واقعی، ذیل روایت استصحاب میگه. وقتی استصحاب رو بیان کرد، این دو جمله نفی و اثبات، مفهوم و منطق، هر دو میخوره به استصحاب، هماهنگ میشه، هماهنگ، هم صدا. میگه فاذا علمت فقد قذر، اون قصد به یقین آخر، فاذا علمت فقد قذر، این همون اون قصد به یقین آخره، و ما لم تعلم فلیس علیک، یعنی لا تنقض یقین به شرط. پس یه جمله لا تنقض میگه، یه جمله اون قصد به یقین آخر میگه، هر دو جمله هم صدا میشه در استصحاب، یعنی مفهوم منطوق هر دو با هم صدا میشه در استصحاب. خب بنابراین صدر حدیث مربوط به حکم واقعیه که اذا علمت و اذا لم تعلم نداره، صدر حدیث شک توش نیست به قول مرحوم آقا. ذیل حدیث هم که استصحاب، این دو جمله مفهوم منطوق هم هر دو ناظر به استصحابه، لا تنقض یقین به شک بل انقض به یقین آخر، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علی. هر دو جمله هماهنگ میشه، هم صدا میشه. اما اگر بگیم صدر حدیث ناظر به قاضی طارته، زید استصحاب، تکرار میکنم صدر قاعده طارت، زید استصحاب، این دو جمله از هم جدا میشن، یکی به صدر میخوره که قاعده طاعته، یکی به ذل میخورن که قاعده استصحابه. تجربه چطور؟ خوب دقت کنید، مرحوم آخون میفرماید اگر صدر حکم واقعی بدانیم ذیل و استصحاب، هر دو جمله مفهوم منطوق میخوره به استصحاب، هم صدا هم آهنگ میشه. اما اگر بگیم صدر قاعده طهارته، ذیل قاعده استصحابه، این دو جمله از هم جدا میشن تو روایت انبار، یکیش میخوره به صدر قاعده طهارت، یکی میخوره به ذیل، در حالی که این خلاف ظاهره، مفهوم و منطوق هم صدا هستن، مفهوم و منطوق دروی سکه هستن، دو سکه نیست، دروی یه سکه است. حالا چطور یه جملهش میخوره به قاعده طهارت، یه جمله به استصحاب؟ ایشون میفرمایند فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرْ، این در واقع به استصحابه، اون قضو به یقین آخر، وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، این میخوره به قاعده طهارت، چون مَا لَمْ تَعْلَمْ همون موضوع قاعده طهارت دیگه، مَا لَمْ تَعْلَمْ یعنی شک موضوع قاعده طهارت، تکرار میکنم مادم تعلم یعنی شک موضوع قاعده طهارته، اما فعضا علم تفقد قذر، این اشاره به استصحابی، پس یه جملش میخوره به استصحاب، یه جملش میخوره به قاعده طهارت، مفهوم و منطوق از هم جدا میشن، دروی سکه بودن جدا میشن از هم، هماهنگی بین مفهوم و منطوق پیدا نمیشه. پس ذیل حدیث عمار مؤیدون لنا، مرحوم آخون میگه مؤید ماست، چرا؟ چون روی مبنای مرحوم آخون ذیل مفهوم و منطوقش هم صداست، به خلاف این که صدر قاعده طهارت باشه، ذیل استصحاب باشه، اگر این بشود ذیل حدیث عمار جدا میشه از هم، یه جملهش میخوره به صدر که قاعده طهارته، یه جمله میخوره به ذیل که استصحابه، یعنی مفهوم و منطوق از هم جدا میشه. این دو خط پیچیده ای که مرحوم آخوند داره و میگه و یا عید ما ذکرنا، شرحش این بود که عرض کردم، این توضیح کلام مرحوم آخوند، این دو جمله پیچیده کفایه. و اما جوابی که ما میدیم از این معیه این است که بله، اگر در مقابل شمای مرحوم آخون کسانی باشن که قائل باشن صدر حدیث قاعده طهارته، ذیل حدیث استصحابه، اگر مقابل شما اینها باشن حق با شماست، اگر مقابل شما کسانی باشن که صدر و قاعده می داند ذیل و استصحاب، بله تفکیک لازم میاد حق باشه، ولی احتمال سوم اونیست که ما میدیم صدر و ذیل همش قاعده است، صدر قاعده طهارت، ذیل قاعده طهارت، صدر قاعده حلیت، ذیل قاعده حلیت، یه چیز بیشتر نیم. روی این مبنای مشهور که ما عرض میکنیم بازم هماهنگه، صدر و ذیل هر دو مفهوم و منطوق میخوره همش به یه چیز، صدر و ذیل قاعده طهارت، مفهوم و منطوق هم به قاعده طهارت میخوره. فإذا علمت فقد قذر، وقتی علم پیدا کردی دیگه موضوعی برای قاعده طهارت که عبارت هست از شک باقی نمیمانه، و ما لم تعلم اشاره به موضوع قاعده طهارته، ما لم تعلم موضوع قاعده طهارت، فإذا علمت از بین رفتن موضوع قاعده طهارت، همش اشاره به قاعده طهارت می شود. پس اگر مقابل مرحوم آخون کسانی باشند که صدر و ذیل و اشاره به قاعده طهارت و استصحاب می دونند، حق با مرحوم آخون، اشکالش وارده. اما اگر احتمال دیگر که قول مشهور است و ما انتخاب کردیم بوده باشد، این حرف ها دیگه نیست، صدر و ذیل هماهنگ، مفهوم و منطوق هم هماهنگ، همه هماهنگ. خب انشاءالله رحمان این جمله پیچیدم حل شد، جوابش هم معلوم شد. حالا بریم و ببینیم محصول کارمون در این مدت چه شد، از این دلائل استصحاب چی سالم مان فضلکتون، در واقع جنبندی از ادله کتاب خونون درباره استصحاب گفتیم. بنا اقلا رو ما پذیرفتیم، گفتیم اقلا واقعا بنای بر استصحاب دارن و استصحاب یکی از اصول اقلاییه و گفتیم اصل هم هست، لازم نکرده هرچی اقلا گفتن حتما اماره باشه. اقلا اصل هم دارن، اماره هم دارن، اقلا هر دو دارن. استصحاب من الاصول الاقلائیه المعتمد علیها، شرحش هم دادیم، بیانش هم کردیم کامل. این دلیل سالم ما. و اما از روایات هشتگانهی که خوندیم، هشت روایتش خوب بود، احادیث سگانه استصحاب مال زراره خوب بود، سعدیس زراره داشت، یکی در باب وضو، دوم در باب نجاست ظاهری، خون، دم یا منی، سوم در باب رکعات نماز. سه تا روایت زراره داشت، اینا که دلالتاش خوب بود، سندهاش هم خوب بود، پس اینا هم صادم ما. روایت چهارم و پنجم هم خوب بود، روایت یوم الشک بود، ماه رمضان، اون هم دلالت چی ما پذیرفتیم، حمله بر اون قاعده یقین نکردیم بلکه حمله بر استصحاب کردیم، این هم که خوب بود. و حدیث پنجم هم که به صورت کلی بود، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین فن الشکه، بله لا يدخل في يقين و يقين لا يدخل في شك، همچه مزمون. یه حدیث پنجم هم دلالتش قبول کردیم، بنابراین این احادیث خمس هم دلالتشون سالم بود. تنها این سه روایت اخیر، شش و هفت و هشت، کل شیء طاهر، کل ما طاهر، کل شیء حلال، اینا رو بود که ما نپذیرفتیم. و طبعا و وفاقا للمشهور، ما اینها رو ناظر به چی دانستیم؟ به قاعده حلیت و قاعده دارن. و اما سیره اقلا همون بود که گفتیم دیگه، بنای اقلا سیره اقلا یکی بود. و اما اجماع مجمعی هم که در این مسائل گفتیم حجت نیست، لأن الاجماع مدرکی، استقرار هم نپذیرفتیم، نه استقرار پذیرفتیم، نه استقرار پذیرفتیم، نه اجماع پذیرفتیم، نه سه روایت آخر پذیرفتیم، سیره و بنا و قلال پذیرفتیم، پنج تا روایت هم پذیرفتیم و کفا تجد. خب حالا بله بله، اولا روایات ضعف سند، چند تا ضعف سند نداشت، سه تا حدیثش که ضعف سند نداشت، دو تا حدیثش قابل چک و چک بود، ولی پنج تا حدیث که سه تاش هم صحیح و سند بوده باشد برای اثبات این مطلب کافی. حالا ها هنا سوالون، ما این سوالو صحبتش کنیم، بعد ببینیم اقوال مختلف و تفاصیل و فلان و اینا در استصحاب چی میشه. نصیره اقلا، نصیره متشرعه، بنای اقلا هم سیره اقلاست، عبارت نقرای همه یکیه. حالا اجازه بدید من اینو بگم، در اینجا اونا اشکالون و این است که چرا این احادیثی که اینطور دلالتش خوب بود چرا قدما استدلال به اینها نکردن، چرا اعراض از اینها کردن؟ مگر شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل نمی فرماید تا زمان والد شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی، در کتاب حبل المتین تا تا زمان پدر شیخ باهایی کسی استناد به این احادیث نمی‌کرد. از اون به بعد احادیثی که از دست قدما به ما رسیده و ما ریزخار خان اونها در باب احادیث هستیم، چرا خودشون به این احادیث در استصحاب استناد نکردن؟ و مرحوم شیخ کاشف این معنا بود، یا شیخ بهایی کاشف این معنا بوده است، والد شیخ بهایی. چرا؟ آیا این ضعفی در این احادیث ایجاد نمی کند؟ جواب: عدم استناد قدما. البته قدما میدونید کتاب استدلالی ندارن که خیلی گردنشون بذاریم استناد کردن نکردن، کمی دارن، کمی کتب استدلالی کردن، در این کتاب های استدلالیشون استناد نکردن حق، ولی کمی در این کتب معدود استدلالی قدما که اعتنایی به این اخبار نشده در باب استصحاب، دو دلیل میتونه داشته باشه. اول این است که اینا خود رو بی نیاز می دیدن با سیره عقلا. سیره عقلا اول است، اینا امضاست، اینا امضا اند ما علیه العقلا، چون سیره عقلا اصل بوده است و پایه بوده است و اینا امضا بوده است و خودشون رو بی نیاز می دیدن با وجود سیره عقلاییه از این احادیثی که جنبه فرعی و امضایی داره. پایه اصلی سیره و بناء عقلاست و اینا جنبه امضایی داره، خونه چسبیدن و اصل و امضا رو رها کردن، استناد نکردن، متعرضم نشدن، بله، در جایی که سیره عقلا باشه احتیاجی به نصوص و روایات نیست. نه دلیل عقل من نمیگم، سیره عقلا میگم، سیره عقلا رو قدما قبول دارن، دلیل عقل رو نمیگم، سیره عقلا، سیره عقلا رو قبول دارن. سیره عقلا بر این است که ید دلیل بر ملکیته، ید نشانه ملکیته، حیازت سبب ملکیته، اون سیره عقلا هست، این دیگه احتیاج به حدیثی ندارد. همیشه در هر زمانی می رفتن از بیابان هیزم می چیدن می آوردن و این حیازت سبب ملکیت می شد، یه همچین سیره محکمی در تمام دوران، در تمام دوران ها بوده، این دیگه چه احتیاجی به روایت آیه داره وقتی همچیز باشه. علا کل حال این یک. و اما دوم، اجازه بدید، و اما دوم، علت دوم ممکن است این باشه که قدما این روایات رو عام ندانستن، ناظر به مورد خاص دانستن، الف لامش رو عهد گرفتن، همونطوری که خب ما هم احتمال میدادیم، الیقین اشاره به مورده، اینا رو ناظر به موارد خاص دانستن، منصرف به موارد خاص دانستن، الف لاما رو به معنی عهد گرفتن. خیلی هم واضح نبود که باشه یا نباشه، ما گفتیم اقوا این است که الف لام للعهد نی للجنس، ما للجنس، یعنی قدما للعهد فهمید، اگر للعهد فهمیدن یختص به موردها، تختص الاحادیث به موردها، احادیث مختص به موردش میشه، ولذا دیدن قاعده کلیه در نمیاد، از اینها نمیشود عموم فهمید، روایاتو کنار گذاشتن، چسبیدن به همون سیره و بنای عقلا. پس بیمهری قدما به این احادیث سبب ضعف احادیث نمی شود، به دو جهت که دو جهت شو خدمتتون عرض کردم. تا به اینجا اجازه بدید روایات معدنده ما تمام شد، حالا صحبت اجازه بدید، اجازه بدید صحبت در این است که آیا از این ادله حجیت استصحاب مطلقا استفاده می شود یا مخصوص به شبهات موضوعیه. عقیده ما این است که استصحاب فقط در شبهات موضوعی حجته، این چیزی است که الان آیون هیچ کدام تقریبا موافق نیستن، همه استصحاب رو حجت میدونن. یعنی اونی که ما میدونیم در میان معاصرین و متأخرین و اینها چیزیست که این آیون معتقدن استصحاب حجت هست، سوا اون به شباط الحکمیه همین موضوعیه، هم در شباط حکمیه هم در شباط موضوعیه. ولی به گفته امین استرابادی میگه در میان قدمای ما کسی نبوده که استصحاب رو در شباط حکمیه جاری کنن جز علامه و مفید. هم یعنی به نظر میرسه قدمای اصحاب عکس این بودن، یعنی استصحاب رو فقط در شباط موضوعیه اجرا میکردن نه در شباط حکمیه. در وضوع، در خبر، در هلال، اینا شبهات موضوعی است. اما اگر شک کردیم آیا اسیر وقتی غلیان پیدا کرد نجس میشه یا نه، در اینجاها قدما استصحاب نمی کردن. یا شک می کردیم الماء المتغیر اذا زال تغیره به نفسه، این شبهه حکمی است دیگه، موضوعیه که نیست، موضوع در خارج معلومه، این آب متغیر بود میدونیم، زال تغییر هم میدونیم، در موضوع که شک نداریم، در حکم خدا شک داریم. این اسیر قبلا غلیان نداشت الان غلیان داره، شک نداریم در موضوع، در حکم الهی شک داریم. قدما به نظر میرسد که در شبهات موضوعیه استصحاب جاری میکردن، در شبهات حکمیه نمی کردن. مرحوم امین استرابادی میگه در میان قدما فقط مفید است و علامه است که دیدیم در شبهات حکمیه به استصحاب می کسبن، دیگران ندیدیم. ما نمی خواهم بفهم قدما اقوال من دارم، کی من حجت می دانم؟ چرا شما تهمت به من می زنید در حضور؟ توجه دارید؟ من میگم قولها مختلف، متأخرین معاصرین حجیت استصحاب و اهم میدانند، قدما اخص میدونن. حق با کدامه هنوز بحث نکردم، اختلاف اقوالو دارم میگم، اقوال مختلفه. میخوام در مقابل این بله شهرتی که در میان معاصرین و متأخرین دارد تنها نمونی، بگیم با شهرت در میان قدما هم بر ضد اون بوده، اونها استصحاب در شهرات موضوعیه فقط حجت میدانن، قدما اینطور متأخرین و معاصرین نه اهم میدانن. حالا صحبت این است از این ادله کدام استفاده میشود؟ آیا واقعا استصحاب در همه جا حجته؟ ای باشه کار خوبی است در فقه، در شبهات حکمیه عصای دست ما میشه استصحاب، ولی متاسفانه ما این عصا رو از دست میدهیم و در شبهات حکمیه به استصحاب تمسک نمی کنیم. تجربه هم کردیم آسمان به زمین نمیاد، بعضی ها خیال میکنن خیلی مشکلات در فقه پیدا میکنیم، نه، ما از اول تا آخر فقه رو میبینیم، مینویسیم، نمیدونم اینها هیچ کدام به استصحاب در شبهات حکمیه تکیه نکردیم، مشکل خاصی هم به اینا نمیشه که خیال بکنیم. مهم این است که ببینیم دلیل ما در این مسئله چیز، آیا استصحاب در شبهات حکمیه حجت است یا در استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست. دلیل ما در اینجا، من یه دلیل بگم بقیهش بماند برای فردا، این جمله را هم عرض کنم که در درس صبح گفتم برنامه این هفته و هفته آینده و هفته بعد از نظر درسی، این هفته تا روز چهارشنبه آخر هفته درس هست انشاءالله، هفته آینده هم سراسر هفته درس نیست انشاءالله، هفته بعد از اون هم درس هست انشاءالله، و اما هفته آینده به مناسبت رحلت، یعنی سالگرد رحلت امام قدس سره شریف که از مراسم از جمعه شروع میشه در واقع و سزاوار نیست حوزه علمیه درس رو داشته باشه، البته این که من میگم با هماهنگی با شورای حوزه که گفتن که بله بنابر این است و حقم همین است که هفته تعطیل باشیم، اون تا هفته تا روز شنبهش تعطیل میشه، روز چهارشنبه هم تعطیل شده، آیون بخوان به مناطقی برن برای بزرگ داشت این مراسم بتونن از حالا برنامه ریزیشون رو داشته باشن، از پنجشنبه تا اون جمعه آینده سراسر اون هفته و پنجشنبه و جمعه هفته تعطیل اینو در اختیار دارن. ولی هفته بعدش ما درس رو میخوانیم، هم حوزه برنامه هاش هست توجه دارید، و هم ما هم ناچاریم استصحاب رو برسونیم تا اول تنبیهات. الان احکام وضعیه رو در پیش داریم و یه مباحث دیگری، اینو باید به اول تنبیهات برسونیم، کما این که بحث فقه هم آخره به آخر صلات مسافر باید تکمیل بشه، چیزی ناقص نمانه. خب انشاءالله رحمان برنامه این است و این برنامه فکر میکنم همینجا تمام کنیم، و امروز هم که درس پاسخ سوالات ساعت 6 هست.